بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين سال گذشته در همین مجلس بنا داشتم آیه 19 تا 24 سوره مبارکه رعد رو که 9 مسئله مهم در اون مطرح شده به اضافه محصول و نتیجه اون مسائل رو براتون بیان کنم. گستردگی آیات کتاب خدا و فرصت کم به من مهلت نداد که به مجموعه اون آیات شریفه الهیه و ملکوتیه بپردازم. اگر خداوند متعال توفیق عنایت کنه این آیات رو در مجلس امسال مطرح میکنم و بخش بخش و قسمت به قسمت از آیات رو براتون توضیح میدم. در آیه شریفه 19 می فرماید افمن یعلم انما انزل من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. اون مردمی که می دانن آگاهن یقین دارن اون چه از جانب پروردگار تو نازل شده حق درسته صحیحه. با اون مردمی که کوردلن و باطن تاریکی دارن و دنبال این فهم و آگاهی و یقین نرفتن که که اونها هم بفهمن اون چه از جانب خدا به تو نازل شده حقه، با اونها که میدانند و یقین دارن حقه مساوی هم یکی هستند. چطور میشه آدم نادان با آدم دانا یکی باشه؟ وضع نادان، اخلاق نادان، منش نادان، روش نادان، اطوار نادان هم برای خودش و هم برای دیگران ضرر داره، زیانباره، خسارتباره. اما اونی که داناست، میفهمه و حق رو درک کرده، تمام حرکات خودش رو چنانچه در آیات بعد بیان میکنه هماهنگ با حق قرار میده و همین هماهنگی حرکات، اعمال، اخلاق با اون حق نازل شده باعث میشه که وجود او برای خودش و برای دیگران سودمند باشه، هم برای دنیای دیگران و هم برای آخرت دیگران. مثل خود پیغمبر اکرم که حق به او نازل شد، یعنی قرآن کریم، که همه حرکات و حالات و روش و منش پیغمبر هماهنگ با قرآن کریم بود، هم به نفع دنیای خودش بود، هم به نفع دنیای دیگران، هم به نفع آخرت خودش بود و هم به نفع آخرت دیگران. بنابراین در یه بخش از این آیه پروردگار عالم میخواد بگه مجموعه این قرآنی که به پیغمبر نازل کردم حق، حق در برابر باطل، یعنی یه واقعیتیه که با عقل، با فطرت، با طبیعت زندگی مردم هماهنگه. یه عاقل به معنای واقعی یک کلمه در قرآن کریم خلاف عقل نمیبینه، خلاف فطرت نمیبینه، خلاف طبیعت زندگی نمیبینه. حالا من در صدد هماهنگی قرآن مجید با عقل سالم و با فطرت و با طبیعت زندگی نیستم، این یه بحثیه که خیلی زمان میبره و طول مدت میبره. اما برای نمونه یک آیه براتون میخونم در ضمن یک داستان، که در این داستان نقل میکنم یک حاکمی، حالا ننوشتن که این حاکم مال چه منطقه‌ای بوده، در کدام کشور بوده، میان چه ملتی بوده، روی عشق و علاقه‌ای که به وجود مبارک رسول خدا پیدا کرده بود و این آیات کریمه و شریفه و نورانی قرآن مجید و شنیده بود، به نظر خودش میخواست یه خدمتی به منطقه زندگی پیغمبر داشته باشه، یه طبیب حاضر و یه دکتر متخصصی رو دعوت کرد، گفت شما از جانب من بلند شو برو مدینه، مثلا یه سال دو سال سه سال تا هر مقداری که امکان داره در مدینه بمان و مردم مسلمان رو که مریض میشن شما معالجه کن، پولم ازشون نگیر، من خرج رفت آمد تو تأمین میکنم. طبیبم اومد، اول اومد خدمت رسول خدا، عرض کرد فلان حاکم منو فرستاده، من میخوام اینجا مطب بزنم، مردمم میتونن به من مراجعه کنن، ویزیتم نمیخوام. پیغمبر فرمودن مطب بزن. مدتی گذشت، اومد پیش رسول خدا، گوه آقا مراجعه خیلی به من کشم، یعنی من توقع داشتم اینجا مطب زدم روزی چند تا بیمار به من مراجعه کنه، یعنی مردم به من مراجعه نمی کنن، یعنی اینا مریض نمیشن، بیمار نمیشن، این بدنا مگه با بدنای دیگر مردم فرق میکن؟ پیغمبر فرمودن من یه دستوری به مردم دادم در مسئله خوردن که این دستور در قرآن کریمه، ما حاصل این دستور اینه تا کاملا گرسنه نشدید سر سفره ننشینید، تا کاملا سیر نشدید از سر سفره بیاین کنار. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. خیلی عجیبه که در مسئله شکم در قرآن مجید پروردگار عالم میگه شکم چرون رو و پرخور رو و آدمی که به قضا هرس و هیجان داره و ولع داره و از حد لازم خودش تجاوز میکنه دوستش نداره. ان الله لا يحب المسرفين. این خیلی مهمه، یعنی نشون میده که پروردگار عالم برای سلامت بدن مردم خیلی ارزش قائله، که میگه اونی که دستی دستی با پرخوری و بدخوری به این بدن لطمه میزنه من دوستش ندارم. اهل دل میگن این ساختمان بدن ساختمان خداست، درست هم میگم، چون ما در قرآن مجید مرتب آیاتی رو میبینیم خلقنا کم، خلقنا هم، خلقنا الانسان، تمام مساله این ساختمان و طرح و نقشش مال پروردگاره، پروردگارم این ساختمون رو دوست داره، مثل هر صنعتکاری که مصنوع خودش رو دوست داره. چون پروردگار عالم این ساختمونو دوست داره، دوست داره این ساختمونو که به انسان واگذار کرده، انسان در حفظ سلامت و برپایی این ساختمان بکوشه تا مرگ واقعیش برسه. خب تخریب ساختمان شرعی نیست، عقلی هم نیست. سلامت ساختمان رو حفظ کردن عقلیه. ببینید اصل قرآن مجید چقدر زیبا با عقل هماهنگه. یعنی از هر عاقلی بپرسی شما ضرر زدن به بدن خوبه، میگه بد. هر عاقلی جواب سوالش رو عاقلانه میده، جواب سوالی که از او میشه. بیماری بهتر یا سلامت؟ خواه عاقل میگه سلامت. کبیر بهتر یا گلستان و باغستان؟ خواه عاقل میگه گلستان و باغستان. جهل بهتر یا علم؟ خب عاقل میگه علم. خود ما هم عاقلیم، خود ما هم اگر مورد این گونه سوالات قرار بگیریم، پاسخ ده به سوال عقل ماست، عقلی که داره کار میکنه، عقلی که روشنه، عقلی که نور داره، عقلی که تمیز میده و تشخیص میده زشتی را از بدی. کوری بهتره یا بینایی؟ خب عقل میگه بینایی. من زودتر بمیرم بهتره یا عمر طبیعی بکنم و بمیرم بهتره؟ خب میگه عمر طبیعی بکنی و بمیری بهتر. حیات خب خیلی بهتره مرگه. هر چی آدم در دنیا زنده بمونه، البته اگه عاقل باشه و مؤمن، خیلی بیشتر به سودشه. خیلی وجود مبارک سید و شهدا یقینا از مرگ نمی ترسیدن هیچ. نقل میکنن، معروفه، در کتاب ها نوشتن، از مکه که بیرون اومدن یکی از اقوام نزدیکشون خیلی با محبت، با ادب، با عاطفه عرض کرد یا ابن رسول الله این سفر بوی مرگ میده، بوی خون میده. من فکر نمی کنم قافله شما به سلامت به منزل برسه. تشریف نبرید. امام فرمودن میرم. این که تو به نظرت رسیده این سفر من به همین زودی به مرگ ختم میشه، اشتیاق من به مرگ از اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف بیشتر. چون من مرگ ترسی ندارم. مرگ برای ما یه پله که یه سر پل به دنیا، یه سر پل به آخرت. ما خیلی راحت از این پل رد میشیم. اون طرف پل جاییه که پدران من، انبیاء خدا، اولیاء خدا، فرشتگان پروردگار رو من ملاقات میکنم. لقاء خدا که ترس نه. ترس داره. یکی هم مرگ باید بترسه که در انتظار جریمه جرماش. یکی باید هم مرگ به ترسه که مرگ و نابودی میدونه. یکی باید هم مرگ به ترسه که مرگ رو انتقال به دوزخ بدانه. اینا همه هم مرگ میترسن، اونی که مرگ و خاموشی ابدی میدونه میترس، اونی که از جریمه میترسه از مرگ میترس، اونی که از دوزخ میترسه از مرگ میترس. امام حسین نه مرگ و خاموشی میدونه، نه جریمه ای داره چون معصومه و نه دوزخی در پیش رو داره، لقاء خدا رو در پیش رو داره. چرا بترس؟ نه این که نمیترسه، شوقم داره، شوقش هم معمولی نیست. از شوق یعقوب به یوسف بعد 40 سال فراق بیشتر. ولی همین امام حسین رو ما میبینیم وقتی عصر تاسوعا زینب کبرا میاد صداش میزنه، در حالی که سرش رو زانوش بود و خوابش برده بود، بیدار میشه عرض میکنه یا ابن رسول الله، فرمانده دشمن فرمان حمله داده. عمر سعد هم فرمان داده بود عصر تاسوعا که اینا 72 نفرن، جمعیت زیادی که نیستن، زودتر بریزید بکشینش، زن و بچه شون هم همین امرو بعد از ظهر اسیر کنیم برگردیم کف. خب مرگ بهتره یا حیات؟ حیات. حتی مرگی که لقاء الله توشه حیات بهتر از این مرگه؟ بله بهتر. برای یه مؤمن، برای یه انسان پاک حیات بهتر مرگ. لذا حضرت سیدالشهدا با اون اشتیاقش به قمر بنی هاشم فرمود برو اگر توانستی جنگ اینا رو بنداز به فردا که من امشب رو زنده بمونم، چون خدا میدونه که من به نماز، به قرآن، به استغفار، به دعا علاقه دارم، یه شب بیشتر زنده بمونیم سود بیشتری بردیم. پس حیات از مرگ بهتر. حالا پرخوری بهتره یا به اندازه خوری؟ خب عاقل میگه به اندازه خوردن، کم خوری رو هم نمیگه، چون کم خوری تفریط، این که من از نیاز بدنم کمتر بخورم، یا به قول قرآن مجید حلال خدا رو بر خودم حرام بکنم، بگم 5 سال من خوردن گوشت رو بر خود حرام میکنم، 3 سال خوردن آب رو بر خود حرام میکنم، 4 سال شهوت مربوط به بدن رو حلال بر خودم حرام میکنم. قرآن مجید به انسان میگه این فضولی ها چیه میکنه؟ من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی گفته تو فتوا بدی؟ اون چرا خدا بر تو حلال کرده تو اجازه نداری بر خودت حرام کن. تفریط بد که حلال رو بر خود حرام بکنم و حلال رو هم کمتر از اندازه نیاز بخورم، یعنی بدن من 4 سیر غذا لازم داره، من 1 سیر بخورم، بعدم به من بگن چرا 1 سیر میخوری؟ میگه دیگه ما زهد رو انتخاب کردیم، من یه زهدم این نیه، حالا به غلطم گاهی واقعیات دینی و شرعی رو مردم بر خودشون معنا میکنن. نه تفریط و نه افراط، همونی که سعدی ترجمه کرده، خوبم ترجمه کرده، نه چندان بخور که از دهانت براید اینقدر که معده سنگین بشه و برای هضم کردنش مجبور به فشار شدید بشه که تحمل بکنه، یا اینقدر به خودش فشار بیاره که اضافه ها رو از دهنت بریزه بیرون. حال استفراغ دست ده. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت دراید. نه اینقدر نخوری که رنگت زرد بشه، زانوت سست بشه، بدنت بیحال بشه، بعدم بگیم ما نمیخوریم برای این که به خدا برسیم. ان نخوردن هیچگی به خدا نمیرسیم. موسی بن عمران به اون با عظمتی گرسنه گرسنه بود، پیش خودش نگفت حالا صبر میکنیم حتما گرسنگی ما رو خدا میخواد ادامه پیدا کنه، مردیم هم که مردیم. صریحا قرآن مجید میگه بعد از این که از مصر اومد بیرون مدین، چند روز بود نون گیرش نیمده بود، علف سبز بیابانو میخور به اندازه که دیگه دلش مالش نره. حالا اومده میبینه یه شهری نزدیک درجا دست به دعا برداشت، تو بیابونم علف سبز بود، اما نرفت سراغ علف سبز، گفت رب بما انزلت الیا من خیر فقیر. پیغمبر میفرماید کلمه خیر در این آیه نانه. موسی به اون با عظمت دستشو بلند کرد، علف سبزم تو بیابون بود، گفت خدایا ما نیازمنده به یه نونی، بفرست برامون. همون شبم پروردگار راهنماییش کرد به خانه شعیب، سر سفره‌ای که هم مواد لبنی بود هم مواد گوشتی بود، قشنگم نشست خورد. نه این که حال پیغمبری هم اگه گرسنه میمون گردنشو کج میکرد، میگو خدا خواسته بزن در گرسنه بمونیم تا بمیریم. نه گرسنگی بهتره یا این که آدم غذا داشته باشه بخوره. خوب عقل میگه غذا داشته باشه بخور. برهنگی بهتره یا پوشیدگی؟ خب پوشیدگی. بیریختی بهتره یا زیبایی؟ زیبایی. صدای بد بهتره یا صدای خوب؟ خب صدای خوب. مگه این که آدم رابطه‌ای با عقل نداشته باشه که جواب پرت و پلا بده، جواب اشتباه بده، جا به جا جواب بده. در کتابا نوشتن یه مدرسی داشت درس میداد، 50-60 داشتن درس رو گوش میدادن، یه مرتبه یکی از بیرون داد کشید که من اولاغم رو گم کردم، هر کی پیدا کرده حاضرم مژدگانی بهش بدم، مرکب ما رو به ما بده ما برگردونیم. یه مرتبه این مدرس رو کرد به شاگرده، گو از صدای خوب، چهره خوب کی بدش میاد؟ یکی انگوششو بلند کرد گفت من. به یکی از شاگرده گفت بپر تو کوچه بگو اولاغ پیدا شد بیمارش شده. آدم نادان رو قرآن مجید میگه کمثل الحمار. آدمای نفهم رو، نفهم اصلا در متن قرآن لهم قلوب لا یفقهون به، آدمای نفهم رو میگه اولئک کل انعام. اینا مثل چهار پایان هم. یکی بپرسن خدا بهتره یا شیطون، بگه شیطون. بهشت بهتره یا دوزخ، بگه دوزخ. پیغمبر بهتره یا ابو جهل. کلی مردم دنیا همینو میگن. الان چقدر مردم دنیا دنبال ابو جهل هم؟ اینا همونایی هم که رابطه شون با اون عقل الهی قطعه، دنبال پیغمبر نمیان اما دنبال ابو جهلا میرن، دنبال امیرالمؤمنین نمیان، دنبال کارل مارکس میرن، دنبال پیغمبر نمیان، دنبال لنین میرن، دنبال اهل بیت نمیان، دنبال دار و دسته های بیدین میرن، دنبال قرآن نمیان، دنبال مقالات و مجلات منحرف کننده میرن. خب اینا معلومه رابطه شون با عقل بریده است. فرمود من یه همچین دستوری به مردم بود، کلوغش دارم نخوردن، نه این غلط، نیاشامیدن نه حرام، بخوری بیاشامید، ولا تصرف. ولا تصرف و البته معنی گسترده ای داد، یه معنیش اینه که تاست گرسنه نشدید، سر سفره نشینین، تا سیر نشدین بلند شد. یه معنیش اینه که نیازی نداره حالا سفره 30,000 تومانی هر رو بندازین یا یه مهمونی بگیرین 1,000,000 سفره بندازین، 100 تومانشو بخورین، 900 تومانش هم دور بریزین، مثل عروسیایی که تو هتل ها میگیرن، مردم رو دعوت میکنن، شب هم هست، قبل از شام هم اینقدر مردم بستنی و شیر کاکائو و میوه و شیرنی میخورن که سیر میشن، بعد میرن سر میز، فقط میز دست خورده میشه یه مقدار کم، اون وقت بقیه هم این کارگرای هتل تمام اینا رو من پرسیدم، من خودم نمیرم این عروسی ها رو، سال هاست یعنی شاید 20 ساله که این هتل ها رو من ندیدم، یکی دو بار رفتم بدم اومد دیگرم نرفتم، اونم عروسی مؤمنا رفتم دیدم حرامه، بقیهشو که دیگه نرفتم، ولی بعدم تعریف کردن از بعضی کارگرای هتل ها، پرسیدم پا منبر که خب این ده تا گوسفند درسته، این ماهی ها، این میگو ها، این کبابا، این خورشت ها، میگن یه مقدار دست میخوره، یکی یه خوده میخورن، بقیارم رو میرزیم تو کیسه و صبح میدیم ماشین زباله میبره. ولا تصرف، تو با 200 تومن، 300 تومن، 1,000 تومن خودت و زن و بچه سیر میشه، سفره 10,000 تومنی هر روز و رو هر شب چلی میندازه، اینم اسراف. ما این پولا رو که حروم میشه میتونیم با پروردگار عالم معامله کنیم، ما اینقدر فقیر داریم، یتیم داریم، دختر بی جهاز داریم، اینقدر کار خیر داریم، اینقدر کار دینی داریم که خدا میدونه، خدا میدونه. من یه بار رفتم قم، یه نفر به من گفت فلانی رو دیدی؟ گفتم میشناسمش از طریق یکی دو تا کتاباش. گفت برو ببینش دیدنیه. گفتم وقت بگیریم، نکنه وقت نداشته باشه. زنگ زدم که فلانی میخواد بیاد دیدنتون. گفت با کمال میل بیام. به ظلمانی دیدم یه روحانی، باور کنید 40 کیلو وزنش نه، 40 کیلو. فایلایی که تو ساختمونش بود به چند زبان به تنهایی با نزدیک 80 کشور با یهودی، با مسیحی، با دانشگاهی، با رجل سیاسی، با وزیر، با وکیل، مکاتبه داشته و خلاصه فرهنگ اهل بیت و نامه می نوشتن دلتون میخواد براتون بفرستن و اینا رو پست میکرده. اونجا من دیدم تا حالا در این 80 کشور بیش از 100,000 آدم باسواد و این شیعه کرده. این کار خیلی اومد. اینجور آدم ها تو این مملکت که وابسته به دولت هم نیستن لحله 2,000,000 پول میزنن، 40,000,000 دو ساعت تو هتل ها عروسی میگیرن، بقیهش هم تو کیسه زباله و دور میده. اینا قیامت محاکمه نداره؟ یقینم داره، یقینم داره. حالا شب عید من و شما به خاطر اهل بیت و عزا خیلی حرکت نمی کنیم. اونایی که تو تهران و شیراز و اصفهان رابطه با اهل بیت ندارن، بود و نبود خونه و بدن رو که هنوزم خیلی کهنه نشده دوباره نو میکنم. پارسال همه پرده ها رو عوض کردم، دوباره امسال عوض میکنم، ماشین و مدلش رو عوض میکنم، فرشا رو عوض میکنم، گرونترین لباس های خارجی رو میخرن. مگه این بدن چقدر میارزه؟ این اسراف. دکترم به پیغمبر گفت آقا شما که تمام علم پزشکی مربوط به بهداشت بدن و دستگاه گوارش رو به این مسلمان ها یاد داری که اینجور که تا گرسنه نشدن نخورن، تا سیر نشدن بیان کنار، اینا هیچیشون نمیشه. حالا اون وقت این اصطلاحات نبود، من دارم میگم. اینا کلیهشون که خراب نمیشه، چون زوری به کلیه نمیشه. وقتی آدم به اندازه بخوره کلیرم خدا ساخته 100 سال سموم بدن رو تصویه کن. وقتی آدم تو انقدر فشار بهش بیاره که 40 سال بیشتر نتونه کار بکنه، خب آدم دچار بیماری کلیه میشه. خب اینا چربی خون نمیگیرن، اینا قند نمیگیرن، اینا سکته نمیکنن. منم بی خودی تو این مطب نشستم، چون صبح میشینم تا ظهر، دو میشینم تا غروب. اجازه بدین ما بساط رو جمع کنیم بریم. فرمود میخوای بری؟ برو. ببینید قرآن با طبیعت زندگی موافق، با طبیعت زندگی. شما در قرآن میبینید قرآن کتاب بهداشت نیست، اما به تناسب زندگی بشر خب مسائل بهداشتی رو هم مطرح کرده. ببینید خدا چند جور گوشت رو در قرآن حرام کرد. بخونی صریحا فرموده حیوانی که خفه شد گوشتشو نخوریم چون ضرر، حیوانی که بالا بلندی پرت شده و مرده گوشتشو نخوریم، گوشت خوک نخوریم، خون نخوریم. اینا رو میخورن. همین امروز یه نفر از ژاپن اومده بود دیدن من، سال هاست ژاپن زندگی میکنه. گودم از قضاهای اونجا بگو چی میخورن مردمشون. اصلا میخواست بگه حالش داشت به هم میخورد. گو یکی از قضاهای مردم ژاپن گوشت سگ، کله پاچه سگ، سگ. یه قضاشون مهمون خونه بچه میمون تو قفس هست، هر کی میره میمونه رو نشون میده، اونم با یه دونه کارت خیلی تیز با ساتور یک مرتبه گردن این بچه میمونو میزنه، کلشو میده دست یارو، با قاشق مغزشو با قاطی خون میخوره و میره. اینا با بدن موافق نیست، اینا آدم بی عاطفه میکنه، آدم بی تفاوت میکنه، آدمو ظالم قرار میده، آدمو زمخت و خشن بار میاره. حتی گوشت حلالشو پروردگار میگه اسراف نکنید، نکنه خلق و خوی حیوانا رو بگیرید، کم اندازه بخور. ببینه چه گوشتایی رو حرام کرد. حرف قرآن با طبیعت زندگی موافقه، با عقل موافقه، با فطرت موافقه. اسم این کتاب خدا گذاشته حق در برابر باطل. حالا نمیتونیم این کارو بکنیم که نمونه، فقط میتونیم بگیریم قرآن رو بذاریم زیر بغلمون پیش هر عاقلی، عاقلا، نه این دیوونه‌هایی که تو اروپا و آمریکا زندگی میکنن، نه اینایی که گوشت سگ میخورن، عاقل. چون قرآن مجید میگه و ما یعقلها الا العالمون، عاقل، عاقل میفهمه. قرآن رو پیش هر عاقلی آدم ببره بهش بگه این آیات حقه، یعنی درسته، صحیح، با کمال فروتنی میگه بله درسته. به ابو جهل بگه این قرآن درسته، میگه نه بابا، این افسانه های پیشینیانه، اساطیر الاولین، این حرف مردم مکه بود، اینا افسانه های خرافاتی پیشینیان، این قرآن. اینا ابو جهل میگه. همون شما قرآن رو ببر پیش سلمان بگو این درسته، ببین با چه فروتنی میگه درسته، بعدم برات ثابت میکنه. مثل امروز که من آیه کلو و اشربو رو تحلیل کردم، و بیش سلمانم ببری هر آیه ای رو بهش بگی تحلیل کن، هضم میکنه آدم. جوانا، این قرآن کتابیه که در میان زنان شخصی مثل فاطمه زهرا در مقابلش فروتن و خاکسار بود، و شخصی در میان مردان مثل وجود مبارک امیر المؤمنین در مقابلش خاکسار بود. زهرا تو زنان عالم عقل کامل علی ابن ابی طالب بعد پیغمبر از ملائکه و جن و انس عاقل‌تره. من دیگه چی میخوام بگم مقابل قرآن؟ من اگه بیام به خاطر تجدد معابی و چهار تا کلمه های قلمبه سلمبه اروپا آمریکا یا شونه بندازم باره بگم قرآن چیه، مال قدیمه، معلوم میشه که من هم پالکی ابو جهل و ابو لهبم، نخواستم با عقلم ارتباط بگیرم، نخواستم بشینم یا آدم وارد برای من توضیح بده یه 10 تا آیه رو، یه 15 تا آیه رو تا بفهمم انما انزل الیک من ربک الحق. این قرآن، این قرآن. یه واردی داشت برای من شرح میداد که آب سر برای بدن آثار مفیدی داره، گفت به این دلیل به این دلیل بدن تب میکنه، نم آب سر این فایده رو داره، تب رو میاره پایین، حرارت بدن رو میاره پایین، اعصاب رو آرامش میده. البته منم گوش دادم، تو ذوقش ندارم، یعنی عادتم هم نیست. خوب حرفش که تموم شد دیگه چیزی از آب سر نداشت برای من بگی. گفتم من یه آیه قرآن براتون بخونم. گفت خواهش میکنم. قرآن خواهش میکنم. خب براش خیلی مهم بود. قرآن مثلا قرآن مال 1500 سال پیش، مگه راجعه به آب سردم چیزی داره که ایشون بعد چند دقیقه که من چقدر تعریف آب سرد رو نظر طبی کردن. گفت بفرم. گفتم اسم حضرت ایوب رو شنیدی؟ گفتم. گفتم میدونین ایوب سمبل بیماری بود؟ گفتم. گفتم خدا در قرآن به ایوب میگه گفتم فغتسل شستشو کردم. غسل یعنی شستشو. فغتسل فی الماء البارد، نمیگه فقط آب. آب زیاد بود. به ایوب نگو برو حموم، نگو برو آب گرم محلاتو اردبیل سرین. آب گرمم زمان ایوب زیاد بود، آب گوگردی. نگفت به خانومت بگو زیر دیگ و روشن کنه، ولرم که شد آب و بیریز رو خودت. بهش گفت فغتسل فی الماء، ماء یعنی آب، باردم یعنی برد، برد یعنی سرد. در آب سرد برو خودتو بشور، بیماریات خوب میشه. گفت عجب. گفتم پر چی؟ ای همش پوز دکترا رو میدی؟ هی پوز دانش رو میدی؟ این قرآن حق، این حق با عقل، طبیعت زندگی، فطرت میزونه. لذا آخر همین آیه میگه انما یتذکر اولو الالباب، مغزدارا و عقلدارا میفهمن قرآن من حق. یه بار آیه رو بخونم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب. عصر جمعه است، خانه خداست، نزدیک غروب آفتاب. نمیدونم چند بار، قطعا 13-14 بار بوده ولی دقیق نمیدونم. وجود مبارک حضرت سید الشهدا، رفتن میدان و برگشتن. هر باری که برمیگشتن خب صدای سوم اسب، شیهه اسب خبر میداد اهل خیمه رو که حسین برگشت. اولین کسی که از خیمه میومد بیرون خبر از بابا بگیره سکینه کبرا. تا چشمش به بابا میافتاد برمیگشت میان خیمه ها، عمه ها، خواهران، دختران، بابام برگشته. خوشحال می شدن همه. تا بار آخری که اسب برگشت، اما این مرتبه جور دیگه شیه می کشید. این مرتبه سر به زمین می کوبید. وقتی این دختر با محبت بیرون اومد دید یال عصب غرق خونه زین عصب باشه گونه دیگه بر نگشت چنان ناله زد که تمام زن و بچه ریختن بیرون. امام زمان میفرماید با دیدن عصب موهای سرشونو میکندن، به سر و صورت لطمه می زدن، با پای برهنه به جانب میدان دویدن. وقتی رسیدن دیدن شم روی سینه یعنی عبدالله اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهدائنا وارحم امامنا وانصر قائدنا أيد واحفظ امام زماننا برحمتك يا